بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام علی واقف مواقف الشهود، سیدنا ابی القاسم محمد. برهان بر دوام بدن عنصری بشویم بحث سنگینه و نیازمنده به جلسات پی در پی هست، منتها به تناسب همین بحثی که داشتیم مقداری از ابیات دیوان رو که مربوط به بحث حضرت بقیة الله هست قرائت میکنیم و داریم حرف میزنیم که مصیبت بخونیم و انشاءالله برای ایام عزاداری ابا عبدالله سلام الله علیه بهره ببریم. باب 16 دفتر دل به همین عنوانه که به بسم الله الرحمن الرحیم است که در عالم امام لطف عمیم است. اینی که برزسانی بحث کلی امام به امامت یک اصل عام فراگیر اصل شمولیست در نظام هستی و اساس قاعده لطف در علم شریف کلام که باید آفریننده خالق مردم همون طوری که بر اساس لطف ذاتی و بخشش و جود ذاتی وجود موجودات را می آفریند خلق می فرماید، باید لطفی هم در حق خلقش انجام بده که هر چه که لطف معناش اینه، هر چه که مقرب بندگان خدا به سوی خداوند هست را برایشون بفرسته فراهم کنه و آن چه که موجب دوری بندگان از حق متعال می شود را برحذر بداره. این لطفی است از حق متعال در حق مخلوق. یه وقتی علت مخلوق رو می آفریند، این برگشتش به ایجاد معلول است، اما یه وقتی معلول علت اون چرا که معلول را به علت نزدیک می کند و بهش قرب به علت می دهد را هم به او عطا می کند که از ناحیه این فیض این لطف معلول بتواند به علت نزدیک بشه و از دوری و بعد معلول به علت کاسته بشه. این رو تعبیر می فرمایند در کتابهای کلامی به لطف. حالا آیا یه همچین لطفی را بر خداوند لازم است که در حق بندگانش مخلوقینش بفرماید؟ این را در علم کلام فرمودم که لطف بر خدای تعالی واجبه. حالا یکی از الطاف الهیه دیگه از همینجا این الفاظ بر اساس علم شریف کلام در بین ما مرسوم شده. میگیم یکی از الطاف الهیه که بزرگترین لطف حق در حق بندگانش هست این است که خداوند به برای بندگانش مخلوقینش وجود مقدس پیغمبر و امام را ارسال می فرماید، چه این که بر اونها قرآن را نازل می فرماید که یکی از اسرار ارسال وجود مقدس انبیا و ائمه علیهم السلام به جهت قاعده شریف لطفه که بر حق متعال لطف واجب است به معنای وجوب عقلی که در علم کلام مطرح میشه. حرف وجوب اینجا وجوب عقلیه، یعنی به قوه عاقله این مطلب را عرضه کنی، عقل یه همچین لطفی را از حق متعال در حق بندگانش واجب میدونه که این وجوب وجوب عقلی است. حالا یه وقتی لطفی هست که لطف حق متعال مربوط به بندهش در امور خاصیه، اما یه وقتی یه لطفی هست که لطف عامه حقه که باید این لطف به نحو عام به سویه بین تمام مخلوقینش از حق متعال تحقق پیدا بفرماید. امامت و امام همچی حقیقتیه که اولا به تعبیر عقلی کلامیش لطف حق متعال است در حق بندگان، و ثانیاً لطفش هم لطف عامه که امامت که در عالم امام لطف عمیم است، لطفی است که عمومیت داره، برای همه است، اختصاص به هیچ کس نداره. باید انسان کامل و امام از طرف حق متعال برای همه مردم دلسوزی لازم رو بفرماید که اونها رو به سوی خدای متعال سوق بدهد. ولذا امام وقف خاصی هیچ کس نیست، امام لطف الهیست مربوط به همه است، هم برای خوبان امامه هم برای بدها امامه مطلقا. امامت امام مال همه مردمه، وقف خاصی هیچ کس نیست. سفره پرمائده علم امام، کمالات نفسانی او و فضائل الهی او مربوط به گروه خاص، طائفه خاص نمیشه، مربوط به همه است. بر این خان یغما چه دشمن چه دوست همه هستن. ولذا میبینید که تو وقایع عاشورا آجام سید الشهدا از باب این که وجود مقدسش لطف الهیست برای همه به سویه، به همون اندازه که برای اصحاب خودشم دلسوزی می فرماید که اینها را قرب به حق متعال می دهد، برای دشمنم دلسوزی می فرماید. برای همون شنبی هم که روی سینه آقا نشسته می خواد سر مبارک آقا جانو جدا کندم دلسوزی می فرماید. با هیچ کس کینه ای ندارن، قلب مبارکشون دل بی کینه است. اینها لطف الهی هست، خیر و سعادت همگان رو می خواهم، بعد هیچ کس رو نمی خواهم. تازه افراد خودشون که بعد خودشون رو هم می خواهن، آقا لطف امام در حق اونها باز خیر و سعادت اونها رو از خدا طلب می فرماید. این جوری است که در عالم امام لطف عمیم است. حالا راجع به سید الشهدا و شمر بن زلجوشن دیدید که وقتی روی سینه مبارک نشسته آقا جان فرمود خون چشمان مرا گرفته، طبقی یک نقل خون چشمان مرا گرفته، من نمیبینم شما کی هستی، چشمان باز نمیشه، نمیتونم ببینم، اما هر کی هستی باش، فقط اینقدر بهت میگم این کار را انجام نده که در ازای من به شما پاداش بهشت بدم. این خیلی سعادت شما میخوام، نه اینکه آقا جان از شهادت میترسه، نه اینکه از از مرگ میترسی؟ اینها نیست، خیلی اینها رو میخوان، خودشون خیر سعادت خودشون نمیخوان. امامت در جهان اصلیست قائم، اینه که این لقب شریف قائم را ما به مقام عرشی و الهی حضرت خاتم اوصیای علی اطلاق بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف این را اسناد میدهیم که میگیم آقا قائم هست. چرا؟ چون آقا امامه و اصلا اصل امامت یک اصل قائم و استوار نظام هستیه، برداشتنی نیست. همون جور که وجود مقدس حق متعال به تعبیر فلسفی وجود واجبی است که حتمیت داره، نمیشه این وجود را از نظام هستی برداشت، وجود برداشتنی نیست، وجود زوال نداره، وجود مقابلش نقیضش را نمیپذیرد، عدم پذیر نیست، برای اینکه لازمه تریان عدم بر وجود این است که وجود هیچی بشه، برداشته بشه. همون طوری که وجود برداشتنی نیست، عدم بردار نیست، امامت هم که لطف وجود است در حق مخلوقین، این امامت هم برداشتنی نیست. اصلا عالم بی امام نمیشه، بی امامت نمیشه. این یک اصل استوار قائم محکم پایه، روی پایه قرار گرفته، استوار تامه که نمیشه او رو برداشت. هر کسی میخواهد امامت رو بردارد، لازمه برداشتن امامت برداشتن وجوده، و حال این که وجود برداشتنی نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، به تعبیر فلسفیش وجود واجب به ذاته، نمیشه این وجوب ذاتی رو برداری، برداری راه نداره، اصلا امکان عقلی نداره، امکان عینی نداره که بشه برداشت، ولذا امامت رو هم نمیشه برداشت. هیچگاه نظام هستی عالم بی امام نمیشه مطلقا. حالا همین طور که اصل امامت اصل قائمی و اصلی استوار، چو اصل قائمش نسلی است دائم، که نسل امام هم دائمی، نسل امامت و هم در نظام هستی نمیشه بردار، این هم همینجور علت دوام نسل داره، یکی پس از دیگری تحقق پیدا میکنن، ولو این که باز زمین را آب فرا بگیره، باز بعد از فراگیری آب دهول عرض پیش بیاد، انشاءالله درس 50 و بعد دروس هیئت را دقت می فرمایید و اگر خدمتتون توفیق تشرف داشتیم اونجا مفسوطاً برز مبارکتون می رسونیم. اگر باز هم دهول عرض پیش بیاد، بازم این نسل باید علت دوام پیدا بشه، عالم پشت عالم اگر هست، آدم هم باید پشت آدم باشه، آدم رو نمیشه برداری از نظام هستی، چو اصل قائمش نسلیست دائم. یاد مرحوم آیت الله غروی آملی به خیر، آقا میفرمودن که صبحی رفتم منزلشون، زیارتشون، استاد ما بودن، تشرف حاصل کردیم، دیدم که آقای غروی میگن که آقای حسنزاده بفرمایید شما این جمله جایی حدیثی چیزی دیدی یه همچین چیزی؟ گفتم چطور آقا؟ من جمله که الامام اصله دائم و نسله دائم، شما اینو جایی حدیثی چیزی؟ گفتم نه آقا، شما تا الان من نه خودم جایی دیدم، نه از محضر کسی هم شنیدم، چطور آقا این چیه؟ گفت نمیدونم امروز صبح از خواب برخواستم دیدم زبانم به این جمله گویاست، الامام اصل به او دائم و نسل به او دائم، یا الامام اصل به او قائم و نسل به او قائم. حالا یکی از این دو تا عبارته تو شهر دفتر دل واقعش را بردی نگاه میفرمایی این تو گفت صبح از خواب که برخواستم دیدم این جمله بر زبانم میان، الامام اصله قائم و نسله قائم، یا اصله دائم و نسله دائم. یکی از این دوتا تردید افتادن، باید زود مراجعه کنیم ببینیم روشن بشه. این طوری که اصلا امامت در عالم برداشتنی نیست، هم اصلش قائمه هم نسل او دائمیه، عالم پشت عالم و آدم هم پشت آدم. نمیشه آدمیت رو بردار، آدمیت رو بردی برداشتی عالمیت رو برمیداری، عالمیت رو برداری توحید برداشته میشه، وجود برداشته میشه، وجود برداشتنی نیست. شاید حالا قوه خیال و وهم بر اساس مداعباتی که دارم، بازیگری هایی که میکنم، بگه خب بله وجود برداشته بشه، این بازی وهم و خیاله، وگرنه عقل هیچگاه به هیچ وجه تجویز نمی کنه از جنبه اثباتی عدمیت وجود را، چه اینکه متن واقع هم اونچنان عین حقیقت وجود هست که اصلا جا برای تریان عدم در متن خارج نیست. ولذا آقایان در فلسفه می فرمایند حق متعال واجب الوجوده. اینا دیگه از روی ناچاری لفظ نداشتن این مقدار تونستن تعبیر بفرمایند. یا شما به زبان مبارک قرآن می فرمایید الله الصمد، صمد که وجود صمد، پر جا خالی نداره، معنا نداره که جا خالی پیدا کنه، که اگر جا خالی پیدا کنه جوف خالی عدمه و خالی و عدم و جوف تهی خالی بودن در متن ذات وجود امکان نداره راه پیدا کنه. اینها انشاءالله در جای خودش براهینش را پیاده میفرمایید. و الحمدلله عزیزانی که بدایه و نهایه و منظومه و این کتابهای عرشی را هم شروع کردید مبسوطا اونجا میخونید، و برای همین یک اسمی از اسمای الهیه بر سر زبانهای ما خیلی سریان پیدا کرده و اون اسم شریف حقه. وجود حقه، باطل نی، باطل عدمه، عدم و باطل در عالم راه نداره. حقه هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، که عالم روی حق قرار گرفته. حق یعنی وجود، حق یعنی واجب تعالی، حق حدمیت محضه داره، حقیت داره، بطلان در او راه نداره. صفحه 256 همین دیوان هم اونجا هم همین عبارت رو آقا دارن که امامت در جهان اصلیست قائم، چو اصل قائمش نسلیست دائم. به تناسبی اونجا آمده، منتها اصل دولت بحثش همین باب 16 خونه. بعد امام اندر نظام عقل و ایمان، یدور و حیث و ما یدور القرآن، که هم به برهان عقلی هم به نظم ایمانی دینی شرعی میبینید امام و قرآن مسابقه همه. هر کجا قرآن است امامت هست، هر کجا امامت هست قرآن هست. اینه که ورزه مبارک رسوندیم که امامت از بس که با قرآن اتحاد وجودی داره، امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه بعد از اون بزرگوار علیهم السلام تمام همتشون رو بر این گذاشتن قرآن حفظ بشه. قرآن حفظ بشه، امام با قرآن هست، یدور امام حیثو یدور القرآن، هر جور که قرآن دور بزنه امام دور میزنه و هر جور امام دور بزنه قرآن دور میزنه. اما اگر امام رو مردم بکشن، راه کشتن هست، میشه امام کشته بشه، ولی اصل بر این باشه قرآن حفظ بشه امام حفظ میشه. و دیدیم شد خیلی ائمه خون دل خوردن، خیلی زجرها کشیدن، ناسزاها شنیدن، قتل عام شدن، اما چون قرآن در بین مردم حفظ شده الحمدلله امام و امامت هم حفظ شده. اینه که امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر فرمود که دست به هیچ کاری نمیزنم جز این که اول قرآن جمع‌آوری بشه، خوب بمونه، ما میمونیم. خب بعد از این حالا نگاه میفرمایید که راجع به امام و قرآن فرمایشاتی داره که نشاید افتراقش را ز قرآن، نمیشه که امام را از قرآن جدا بفرمایید. این هم دلیل بخواهی دلیلش به قرآن و هم به نص آیات قرآن کریم، به عرفان و هم به علم شریف عرفان، که اصلا علم عرفان بزرگترین سمتش امام شناسیه، حجت الله شناسی. هیچ علمی به اندازه علم عرفان در امام شناسی قوی نیست. مطلق بحثی که عارف در عرفان در پیرامون انسان کامل پیاده می‌فرماید، دار امام و امامت و نبوت و ولایت رو داره میشناسونه. اصلا تمام بحث انسان حول هوش امامه. اینه که عارف در عرفان روی دو تا موضوع بسیار قوی کار کرده، یکی این که توحید چیه، توحید چیه، توحید را از وحدت عددی به وحدت حقی صمدی میکشونه، یعنی در توحید اون حقیقت قل هو الله احد الله الصمد را عارف قائل میشه. بعد موضوع دوم، عارف در عرفان بعد از مقام عرشی توحید بزرگترین حقیقتی رو که پیش میکشد اینه که موحد کیه. ولذا عارف توحید را به تمامه میشناسه و موحد را هم به تمامه معرفی میکنه. کار عارف اینه که توحید شناس است و موحد شناسه. توحید یعنی چه؟ خدا یعنی چه؟ الله یعنی چه؟ توحید یعنی چه؟ بعد از این کی موحده؟ موحد حقیقی کیه که به این توحید قرآنی الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کی که به این توحید رسیده؟ کیا رسیدن؟ این را عارف معرفی می‌فرماید. ولذا اگر بفرمایی که چرا قرآن با انسان و امام از همدیگر جدایی ندارن، هم قرآن آیات قرآن دلالت میکند بر این حرف، هم عرفان دلالت میکنه، هم به دلیل برهان این مطلب قطعیه. ولذا هم دلیل قرآنی داریم، هم دلیل عرفانی داریم، هم دلیل فلسفی و برهانی داریم که امام و قرآن از هم جدایی نمیتونن پیدا کنن، راه نداره. ولذا اگر احدهما مورد تعرض قرار بگیره، اون دیگری که حفظ بشه این یکی رو حفظ میکنه، چون از هم جدایی ندارن دیگه. اگر این حفظ شده اونم حفظ میشه. ولذا قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چون حفظ شده الحمدلله امام و امامت هم حفظ شده، امامت ائمه علیهم السلام حفظ شده. تا اینکه در زید همین صفحه 353 که می‌فرمایند مرا باشد 10 و 2 پیشوایی که هر یک می‌کند کار خدایی، که عارف در مقام کن مقیم است فوق مقام کن، که این 12 تا این 10 و 2 12 تا کسانی هستند که خلیفت الله هم حجت الله هم به صفات مستخلف هم و هرچه که حق متعال در عالم انجام میدهد اونها هم به اذن الله، اذن تکوینی عینی که سر مستسر نظام هستی هست، اونها هم به اذن الله در عالم در کارن، که یکایک ظرف قرآن عظیمن. بعد بخواهید حالا اصحاب کهف و رقیم و اینها رو بخواهید قیاس بفرمایید که 200 اصحاب کهفند و رقیمن، اصحاب کهف و رقیم رو با اینها قیاس نمیشه کرد، و اون اینها کجا اونها کجا. حالا 200ش ای دیگه از باب این که شعر جور در بیاد فرمودن 200، 2000، 2 میلیون برابر بی کرام برابر، مگه اصحاب کهف ها به بی نهایت هم برسن مگه میتونن با یک امام قیاس بشن؟ آخه غیر معصوم رو که نمیشه با معصوم قیاس کرد، آقا که راه نداره اصلا. کسی که ملکه عرشی عصمت رو ندارد، او از عصمت همونی که مجتهد نیست از اجتهاد میفهمه میفهمه تازه بالاتر. حالا ما که مجتهد نیستیم اون ملکه اجتهاد رو چی میفهمیم؟ چی داریم؟ همین اندازه میدونیم فلانی مجتهده، به غیر از این از ملکه اجتهاد چی چشیدیم؟ چی در جان خودمون داریم؟ نداریم که. اونی که معصوم نیست هر چه خوب بشه، هر چه بالا بره، هر چه قوی بشود، باز اونی که صاحب عصمت از وصف قوه ملکوتی نوری عصمت در جان خودش دارایی داره و میشه میچشد و میرسد، این را غیر معصوم نمیتونه برسه، ولذا هرگز غیر معصوم را با معصوم نمیشه قیاس کرد. اگر هم قیاس بکنیم دیگه اشتباهه، حرف بر محل نشده، حرف نشنیدیم، دقت نکردیم، توجه نداریم. خداوند شرح صد عطا بفرماید انشاءالله. همه عزیزان ما، سروران ما، تا در صفحه 358 هم دارن که امام قائم، اون بحث کلیش نبود، امامت در جهان اصلیست قائم، چو اصل قائمش نسلیست دائم، این میشه قاعده کلیه در باب امام. بعد حالا بعدها شده بحث شخصی در صفحه 358 هم 55 میفرمان امام قائم اون سر الهی. بالاخره آقا حضرت بقیت الله سر الله هم پناه جمله از مه تا به ماهی، دیگه از آسمان و زمین پناهگاه همگان این امامته، این شخصه. کیه این آقا؟ ولی ختم مطلق اون جنابه که عرض کردیم خاتم الاولیاء علی الاطلاق، خاتم الاوصیاء علی الاطلاق، که ولی ختم مطلق اون جنابه است که جان پاک او ام الکتاب است. اون کتابی که ام در عالم اصل ریشه هست این آغاز، این انسانه، ایشون ام الکتاب عالمه. زمین کتاب، آسمان کتاب، ستاره ها کتابن و ملائکت الله هم کتاب الله هم، اما اون که ام الکتاب است، ریشه مادر اصل، این آغاز، این شخصه، این انسانه. حالا کیه این؟ ز نسل فاطمه بنت رسول است، همون ام ابیهای بتول است. بیشتر آقایی رو معرفیش بفرمایید، از نسل حضرت فاطمه زهرا هست اسم مبارکشون چیه؟ سمی حضرت خیرالانام است، همنام مبارک پیغمبره. قیامش در جهان حسن ختام است و ختام او مثل و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در او جمع آمد از آیات کبرا، ز موسی و ز عیسی و ز یحیی، ز خضر و یونس و ادریس و الیاس، امام اصل خود را نیک بشناس. میخوای آقا را خوب بشناسی؟ باید موسی کلیم بشناسی، باید عیسی مسیح بشناسی، حضرت یحیی، خضر، یونس، جناب ادریس و الیاس. ادریس الیاس را اینجا آقا عقب آوردن که تناسب داره، نه اینکه حضرت ادریس و الیاس یه آقا هستن دیگه، دوتا نیستن، نه، یه پیغمبر به نام ادریس، یه پیغمبر جدا به نام الیاس نداری. این آقای الیاس آقا همون ادریس آقا هستن که ایشون یه غیبتی دارن، قبل از اینکه غایب بشون اسم مبارکشون ادریس بود. ادریس بود و به عنوان نبی خدا در قرآن مطرح شده. بعد از اینکه غیبت فرمودن و ظهور فرمودن، حالا به اسم الیاس ظاهر شدند و رسول خدا. الیاس و ادریس یک آقا هستند. ولذا میخوای امام زمان را هم بشناسی، یکی از کسانی که باید او را بشناسی حضرت ادریس و الیاس آقاست، یه آقا هستند. همون جور که او غیبت کرده، این آقا هم غیبت داره، منتها حضرت الیاس که بعد از غیبت ظهور فرمودن یک غیبت دارن، ولی حضرت بقیت الله دو تا غیبت صغرا و کبرا دارن. خب میشه آقا بیشتر هم توضیح بفرمایید؟ حدیثی که الان امروز خوندیم اینجا به شعر در آمده. حسن باب است و نرجس هست مامش، این پدر و مادر. خب لطف بفرمایید اسم مبارکشون بفرمایید. میم و حامیم دال است نامش، میم و ها و میم و دال است نامش. قرار شد که هم اسم خاتم انبیا باشه، منتها اون آقا جان اسمشون ترکیبیه، این آقا اسمشون مفردات حروفه. بله، که اینم خودش حرفایی داشت و برزتون مقداری ماه رمضان رسوندیم دیگه، یادش بخیر. حالا که اینه، حسن بادا فدای خاک پایش. حسن زاده آمالی هم فدای خاک پایشون بشه. چه باشد خاک پایش توتیایش، امام عصر و میر کاروان است، هر آن چه خانمش برتر از آن است. چی بگیم آفه؟ هر چی بگیم. بعد کم کم وارد این بحث میشن که ایشون اسم اعظم الهیه، اسم اعظم مرا چون نور خورشید است روشن، که عالم از وجود اوست گلشن. چو اسمای الهی راست مظهر، که از دیگر مظاهر هست برتر، تو را باشد یکی قسطاس اقوام، که قطب عالم است و اسم اعظم. او اسم اعظم الهیه. حالا که اینه، چگونه غایبش خانی و دورش، نبینی خیشتن را در حضورش. توی غایب که دوری در بر وی، در بر وی هست، وی هستی و غایبی. این درده. یه وقتی آدم پیش یه آقای نیست اصلا، خب بله میشه بگی من پیش اون آقا نیستم، غایبم. اما این وقتی پیش یه آقا نشسته و بعد از اون غایبی، از اون دوری، این خیلی دردگه. تو این غایب که دوری، اما دوری در کجا؟ در بر وی، در بر وی نشستی، در خدمتشی، تمام شبان روز خوردن ما، رفتن ما، حرف زدن ما، حالات ما، جسم ما، ظاهر ما، باطن ما، مطلقا همه در خدمت آقا جانیم، در حضور مطلقیم. آقا حاضر و شاهد محض نظام هستیه. در بر آقا جان هستیم و از او دوری. این دیگه چه دردیه؟ توی دوری که توی غائب که دوری در بر وی، بعد نهادی نام خود را بر سر وی، خودت غایبی، اسم آقایی که در کنار او در خدمت او هستی میگه آقا غایبه، آقا غایب نی، تو خودت غایبی. سبل بر دیدگانت گشته چیره، که خورشید است در چشم تو تیره. نگونور فرمود مرا چون نور خورشید است روشن، که عالم از وجود اوست گلشن. این خورشید عالم تاب نظام وجود دم به دم در حال نورافشانی هست و ما در خدمت این خورشید هستیم، اما با این حال سبل بر دیدگان ما چیره گشته که این خورشید به این عظمت از چشم ما تیره شده، تاریک میبینیم، میگیم خورشید چیه، کجا، کی نور میده، اینجور بیخبر میشه. ولذا روح غیبت برمیگرده به این مریضی نفس ما. سبل بر دیدگان گشته چیره، که خورشید است در چشم تو تیره. کسی چشم ما رو نبسته که حق نداری امام زمان رو ببینی، خودمون چشم خودمون رو بستیم، چشممون ورم کرده نمیتونه ببینی. نگاه میفرمایید تا آخرین باب رو که چون حدیث رو از جناب شیخ مفید رحمت الله علیه امروز خوندیم، این چند بیتی که به عرض مبارکتون رسوندیم در حقیقت یک نحوه همون حدیث شریف با مطالب عرشی الهی که آقا فرمودن آمیخته شده و به شعر در آمده. خب جمعی برای شما مختل بخونم. از ملحوف نقل می فرماید چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید، مردم شهر به نظاره گرد آمده بودند. راوی گفت زنی از اهل کوفه از بلندی بر اسیران مشرف گشت و گفت شما اسیران کدام طایفه؟ گفتن اسیران آل محمد. اون زن فرود آمد، چادر و مقنعه و جامه های دیگر بیاورد و آنان داد تا خیش را بپوشیده. راوی گفت علی ابن الحسین علیه السلام با اون زنان بود و از بیماری ناتوان، و حسن معروف به حسن مسنا نیز با ایشون بود و او عم خیش را یاری کرد و بر زخم شمشیر و نیزه شکیب نمود تا زخمهای بسیار بسیار وی را رسید، و نیز زید و عمر و فرزندان امام حسن با ایشان بودند. و علی ابن الحسین می فرمود به زنهای کوفه خطاب کرد، فرمود شما بر ما چنین شیون و زاری می کنید، پس ما را که کشت؟ نقل دیگر چون علی ابن الحسین را با زنان از کربلا آوردن، زنان اهل کوفه را دیدن زاری کنان و گریبان چاک زده، و مردان هم با اونها می گریستن. زین العابدین علیه السلام بیمار بود و از بیماری ناتوان به آواز ضعیف آهسته گفت اینان بر ما گریه می کنن، پس ما را که کشت؟ فتوح اعظم کوفی از روات ثقات نقل شده است که عمر سعد امانتهای پیغمبر خدا را در شتران برهنه بی پوشش و گستردنی سوار کرد و مانند اسیران به کوفه آورد. چون بدون شهر رسید عبیدالله بفرمود سر حسین را که پیشتر از اسرا به کوفه آورده بودند بیرون برن و بار دیگر با اسیران به کوفه در آورن. پس اون سر مبارک را بر نیزه نصب کردند و سرهای دیگران را همچنین و پیشا پیش اونها می آوردن تا به شهر در آمدن. اونگاه اون سرهای پاک را در کوچه و بازار بگردانید. و از عاصم از زر روایت است که گفت اولین سری که در اسلام بر نیزه نصب کردن سر حسین ابن علی بود. و مرد و زن گریان پیش از اون روز دیده نشد. آخه برویم خدمت عباس نازنین. در ینابیع المودّة است که هشام ابن محمد از قاسم مجاشعی روایت کرده است که سرها را به کوفه آوردن اسب سواری دیدم زیباروی از همه مردم زیباتر و سر عباس ابن علی را جلوی سینه اسب خیش آویخته بود. و سر عباس ابن علی را جلوی سینه اسب خیش آویخته بود. باز دیدمش رویش سیاه شده مانند غیر و خود می گفت هیچ شب بر من نمی گذرد مگر دوتن بازو و بغل مرا می گیرند و کشان کشان سوی آتش می برند و در آن می افکنند و به بدتر حالی بمون. شیخ مفید گفت چون سر حسین را به کوفه آوردن و فردای اون روز عمر سعد با اهل بیت و دختران امام برسیدن، ابن زیاد بنشست و بار عام داد در غسل امارت و سر را نزد خیش خواست آوردن، بدون بندندان بدون می نگریست و می خندید و چوب دستی در دست داشت بر دندان پیشین امام می زد. انس ابن مالک گفت عبیدالله زیاد رو دیدم به چوب دستی با دندانهای حسین بازی میکرد و میگفت زیبا دندانی داری. گفتم به خدا زوگند چیزی گویم که تو را بداید، پیغمبر رو دیدم همین جای چوب تو را از دهان میبوزید. مردم ارشاد مفید میگه چون مردم از گردانیدن اون سر پا در کوفه فراغ یافتن به قصد بازگردانیدن ابن زیاد اون را با سرهای دیگر یاران اون حضرت به زهر ابن قیس داد و با جماعتی از اهل کوفه و همه را به شام نزد یزید فرستاد. جانم فدای اون سرها که بالای نیزه پدیدار بود بر پیکانهای درخشنده به سوی شام به ارمغان برده شد.
جانم بدای اون گونه های خوالوده و اون پیکره های بر برهنه در دشت افتاده. بهار یتیمان و بیوه زنان بودن، بر آنها گریه کن. و در این گام شبگیر تلاوت قرآن می کردن. یا الله یا برویم پیش دیر راهب. در ضمن حدیثی آمده، چون اون مردم در منزلی فرود آمدن، سر را از صندوقی که برای اون ساخته بودن بیرون آوردن و بر نیزه نصب کردن تو بین راه شامه، و همه شب پاس او داشتن تا وقت رحیل باز اون را در صندوقی می نهادن. پس در منزلی فرود آمدن، دیر راهبی بود. سر را به عادت بیرون آوردند و بر نیزه نصب کردند و پاسبانان پاس می دادند و نیزه را به دیر تکیه دادند. نیمه شب راهب نوری دید از اونجا که سر بود تا به آسمان کشیده. بر اون قوم مشرف کشت و گفت شما کیستید؟ گفتن اصحاب ابن زیاد. پرسید این سر کیست؟ گفتن سر حسین ابن علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر رسول خدا. یعنی ما رو پیش مهدی هم رزوا گردی. پرسید پیغمبر خودتون؟ گفتن آری. گفت چه بد مردمی هستید، اگر مسیح را فرزندی بود ما او را در چشم خیش جای می دادید. شما فرزند پیغمبر رو کشتید. اونگاه گفت شما می توانید کاری کنید؟ گفتن چه کار؟ گفت من 10,000 دینار دارم، اون را بستانید، سر را به من بدهید، امشب نزد من باشه. من 10,000 دینار دارم، اون را بستانید، سر را به من دهید، امشب نزد من باشه. چون خواستید روانه شوید، اون را بگیرید، پذیرفتم، سر را به او دادن، پولها را گرفتم. راهب سر رو برداشت، به شوق خوشبوی کرد، روی زانو گذاشت و همه شب بگرید. تا سپیده صبح دمید، گفت ای سبب من غیر خیشتن چیزی ندارم، شهادت میدم به یگانگی خدا، و این که جد تو پیغمبر او بود، شهادت میدم که من خود مولا و بنده تو آنگاه از دیر بیرون آمد و اهل بیت رو خدمت کرد، دل زینب رو به دست آورد. ای راه موش جانم ای با برم پیش رقیه و حضرت سکین یه نقل داره وقتی وارد شام شدن، به محض این که وارد یکی از این کوچه های عمومی شدن، یه زن نانجیب پس فطرت بالای پنجرش نشسته بود، برگشت گفت که سر حسینی که میدید بالای کدوم میرده؟ بهش نشون دادن، میگن از دور سنگی پرد گرد به نزد خیمران نزد نسامان آفری پریشان هایم پریشان آفریده بزن دارم زنگ بزن از یه از دست دور بر بیاد بگمی اونا زر منو بریدن، دم به دندونام زنگ بزن. آخه بی غیرت ها جلوی زن و بچه ایان نمیگردن. شما رو به خدا هیچگاه پیش هیچ زنی به شوهرش حرف نزن، ولو شوهر خطا کنه اشتباه هم بکنه بگید به خاطر خانومت هیچی بهت نمیگم، چون برای یه زن مشکل پیشش بزنه به مردش عرض بزنید. ای پریشان خاطران رفتن دو در خواه ای مرا از خاک ایشان آفریده. لا اله الا الله. ای قربان دل زن و بچه حسین، ای امان از دل زینب، فغان از دل زینب. برادر سرت بالای نیزه تو داری این راه رو با سر دهی می کنی، زینب با پا دهی می کنه. اما زینب داغ دیده دیگه پا رمغ نداره. آخه زنان خاندان نبوت شهادت پدران را از فرزندان خردسال پنهان می‌دارند. می گفتم پدرانتون به سفر رفته و همچنین بود تا یزید اونان را به سرای خیش در آورد. حسین را دخترکی خورد سال بود 4 ساله. شبی از خواب برخواست سخت پریشان، گفت پدرم کجا بابا که من اکنون او را دیده بودم. چون زنان این سخن بشنیدن گریه کرده، کودکان دیگر هم شیون برخواست و یزید بیدار شد. پرسید چه خبر؟ تفحص کردن قضیه باز گفتن. یزید گفت سر پدرش رو نزد او ببری. آوردن و در دامنش نهادن، گفت این چیز؟ گفتن سر پدرم. اون دخترک دل از جای برکنده شد و فریادی زد و بیمار شد و همون رود و در دمشق درگذشت. روایت مفصل تر دیگر اومده که بر اون سر شریف دستمال دیبقی افگنده بوده، پیش اون دختر نهاده، رو پوش از اون برداشتن و گفتن این سر پدر تو. اون را از تشت برداشت و در دامن نهاده. یه روز همین دختر به دامن حسین بوده، الان سر پدر تو دامن دختر کوچولو قرار گرفته. میگفت کیز که تو را به خون خضاب کرده ای پدر؟ کی رگ گلوی تو را بریده ای پدر؟ کی مرا به این کوچیکی یتیم کرده ای پدر؟ پس از تو به کی امیدوار باشم ای پدر؟ این دختر یتیم را که بزرگ کنم؟ از این سخنان نقل کند تا گوید دهان بر دهان شریف پدر نگذار. گریه سخت گرچه نلگه بیهوش افتاد، او رو حرکت دادن از دنیا رفته بوده. ایوزه سکینه در دمش در خوابی دید، گویا 5 شتر از نور روی به دو آوره. بر هر شتری پیر مردی نشسته است و فرشتگان گرد اونها رو بگرفتند و خادمی با اونها راه می رود. پس شتران بگذشتند و اون خادم به طرف من آمد و نزدیک من رسید و گفت ای سکینه، جد تو بر تو سلام میفرستم. گفتم سلام بر تو بر او باد ای فرستاده رسول خدا، تو کیستی؟ گفت خادمی از بهشت. گفتم این پیرمردان شتر سوار کیستن؟ گفت اول آدم صفوت الله، دوم ابراهیم خلیل الله، سوم موسی کلیم الله، چهارم عیسی روح الله. گفتم اون که دست بر محاسن دارد و افتان و خیزان است کیست؟ گفت جد تو رسول الله. گفتم به کجا خواهم رفت؟ گفت سوی پدرت حسین. پس روی به طرف او کرده دویدم تا اون چه ستمکاران پس از وی با ما گردن و او بگوید. در این میان پنج کجاوه از نور دیدم می آید، در هر کجاوه زنی بود. گفتم این زنان کیستند؟ گفت اولی حوا مادر بشر، دوم آسیه بنت مزاحم، سوم مریم بنت عمران، چهارم خدیجه بنت خویلد، پنجمی که دست بر سر نهاده افتاد و خیزان است جده تو فاطمه. ای جده تو فاطمه از بنت محمد مادر پدره. گفتم به خدا قسم با او بگویم با ما چه گرده. پس به او پیوستم و پیش او ایستادم و گریان و گفتم ای مادر به خدا حق ما را انکار کرده. ای مادر به خدا جمعیت ما را پریشان ساخته. ای مادر به خدا حریم ما را شمباه شمرده. ای مادر به خدا پدر ما حسین را کشته. گفت دیگر مگوی ای سکینه که جگر مرا آتش زدی، بند دلم را پاره کردی. این پیراهن حسین است با من، از من جدا نشود تا به لقای پروردگار برسم. ای
Thank you.
تبرّأ ای ره دور از دو باری گرد از دو داری آقا جان به دوشم میگشم بار گران را جل الأكرم يا ادوات عالیات داشت خدا لعنت کنه زدام ها دیگه امریکایی ها اومدن دارن میگیره خدا میدونه یه روزی نکنه شاهد باشیم مثل عربستان زودی تمام کربلا و نجف و غراب کنه اما یجیب المزدر ازاد و یکشب اما يجيب المضطر اذا دعاه اما يجيب المضطر اذا دعاه اما يجيب المضطر اذا دعاه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ادخل على أهل القبور الزرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبه كل جائر اللهم اكزو كل عريان اللهم اغذي دينا كل بدي اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أزي اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اجب كل امري، اللهم غير سوء حالنا بحزن حالي، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. خدای از به بعض امریکایی ها رو به هم دیگه مشغول کن، کربلا و نجف، زامر را و قاسمه، شیعه و ملت مظلوم عراق و ارزگو. الان عزیزان من هم اینجور لط بار میشن، کشداروی کشده چه خبر باشه در عراق؟ خدای ملت مظلوم و ارزگو، عذبات آلیاد رو حفظ کن، صدام اسرائیل و انگلیس امریکا همشون ریشه کن فرما، خطرات رو از کشور ایران ما و از رهبر و مردم عزیز ما دور کن، نقشه هایی که دشمن ها کشیدن خدایا به خودشون بازگردان. برادر یوسف در بین ما بیشتر فرما، خدا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، پرچمدار انقلاب رهبر عزیز حفظ فرما، همه امام و شهدا و گذشتگان بر درجاتشون بیفزای، از همه عزیزان به احسن وجه قبول فرما. للنبي وآله رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.